بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آله اجمعین. در دومین روز از ماه محرم قرار داریم، ماهی که با در رسیدنش ایثارها و فداکاریها و شهادت جویی های امام حسین علیه السلام و یاران بزرگوار او رو به یاد ما می آورد. برای همه ما درس آموز است نظر کردن در حادثه بسیار مهمی که حدود نیم قرن پس از وفات پیامبر رخ داد و به صورت یک حادثه نادر در کل تاریخ اسلام در آمد. جستجو از علل وقوع این حادثه، جستجو از دلائل شخص امام حسین برای اون قیام و جستجو از پیامدهای اون قیام برای جهان اسلام. به هر حال آنچه که امروز برای ما مانده است و به ما درس می آموزد، اولا دریافتن این معناست که چنین خطری در کمین هر نظامی هست، ولو در رأس آن نظام شخص شخیصی چون پیامبر اسلام باشد. همه نظام ها اگر مراقبت نشوند، اگر نااهلان در او رخنه کنند و اگر زمان اداره امر چنان که باید به دست صالحان نباشد و از همه بدتر اگر بی عدالتی سیستماتیک در اون نظام رخ دهد، احتمال انحراف او هست تا جایی که فرزند همان پیامبر رو می توانند پس از مدت کوتاهی در همان نظام و به دلائل ظاهراً موجه و مشروع سر ببرند، حادثه‌ای، فاجعه‌ای و مصیبتی پدید آورند که برای همیشه تلخی او در کام همه آزادگان باقی بماند و جبران پذیر هم نباشد. آنچه که کسی چون امام حسین علیه السلام علیه آن قیام کرد، یک ظلم یا انحراف یا بی‌عدالتی موردی و استثنایی نبود، بلکه علیه یک بی‌عدالتی نظاممند شده و سیستماتیک بود. در مقابل دستگاهی قیام کرد که اون دستگاه نمی توانست عدالت تولید کند حتی اگر می خواست. چنان کج معماری شده بود و چنان نظام معوجی و نابسامانی و ضد انسانی و ضد دینی پیدا کرده بود که اصلاح درونی آن ناممکن بود و فقط شهادتی چون شهادت حسین رو لازم داشت تا آدمیان رو به خود بیاورد و به اون بی‌عدالتی های حجیم و انبوه و فربه حساس بکند و قیامه های پس از او را یکی پس از دیگری بزایاند و بجوشاند و رفته رفته آدمیان رو از شر دستگاه سلطنتی و جبار اموی برهاند. در باب تشخیص شخص امام حسین و دلائل خاصی که ایشان برای قیام داشت و آراء و نظراتی که هم اسران او، همکیشان او و حتی پاره ای از پیروان او داشتند، سخن بسیار میتوان گفت. شاید درخشانترین بخش قیام امام حسین، درس آموزترینش، یکی شجاعت ورزی ها و دلیری های اون بزرگوار و یارانش بود و دومی این که طلب حق شخصی نمی کرد و بلکه به دنبال احقاق عدالت در سطح کل جامعه بود. و این رو از پدر بزرگوارش یعنی امام علی به میراث برده بود. علی هم صراحتاً در نهج البلاغه همین رو می گفت که لأسلمن ما سلمت امور المسلمین ولم یکن فیها جور علیه الا علیه خاصتن، تا وقتی که امور مسلمین به مسالمت می گذرد من هم طریق مسالمت خواهم پیمود و مادام که ظلم شخصی بر من می رود قیامی و اقدامی نخواهم کرد. ملاک من در مقاومت و نهضت و مخالفت احقاق حق شخصی نیست، بلکه ملاحظه احوال عمومی و اجتماعی است و اگر در احوال اجتماعی انحراف عظیم سیستماتیکی وجود ندارد من هم ملائمت و مسالمت خواهم کرد. فرزند او امام حسین هم همین شیوه را می پیمود و با همین ملاک و معیار حرکت می کرد و هیچ جا در مواردی که در باب نهضت خود سخن گفت نگفت که این حق خاص ماست که حاکم و خلیفه پیامبر باشیم. همه جا سخن او از این بود که بی‌عدالتی، ظلم، امر به منکر، نهی از معروف، فساد سراسر اجتماع مسلمانان را گرفته است و وظیفه هر مسلمانی است از عالی و دانی که در برابر این بی‌عدالتی قیام کند و حق را به حقدار برساند و این اختناق گسترده را در هم بشکند و از پا گرفتن یک رویه و یک سنت باطل که می رفت تا به صورت یک قاعده عام در جامعه مسلمین درآید جلوگیری کند و حساسیت هایی رو که از میان مردم رخت بربسته بود اون حساسیت ها رو دوباره به مردم برگرداند. امیرالمومنین پدر امام حسین در مقابل عثمان همین معنا رو می گفت و او رو از سنت کردن پاره از شیوه های بد برحذر می داشت و عثمان البته قربانی همان شیوه های ناسباب و ناسائب در جامعه جدید الولاده اسلامی شد. اونقدر اون شیوه ها ادامه پیدا کرد که کسی چون معاویه و پس از او پسرش یزید توانستند در جامعه مسلمین به حکومت و به خلافت برسند و اینها چیزهایی بود که کسی چون امام حسین رو میگزید و تحمل او رو از او میستاند و او رو بیتاب میکرد، به علاوه عنصر دلیری و به علاوه عنصر محاسبه عقلانی برای قیام، مجموعاً واقعه کربلا رو پدید آورد. همیشه احتمال این انحرافات وجود دارد و همیشه امکان یا فریضه مقاومت در مقابل این انحرافات هم برای مسلمین و برای همه آزادگان مطرح است و این مهمترین درسی است که ما از واقعه کربلا می آموزیم. هیچ نظامی بیمه شده نیست، حتی اگر در رأس آن شخص پیامبر نشسته باشد، اگر نظارت تام و کافی وجود نداشته باشد، اگر صلاح در آن مجموعه بر فساد غلبه نکند، اگر به نحو سیستماتیک خلاف و بی‌عدالتی و ظلم و انحراف در اون مجموعه تولید شود و اگر ساز کارها و راه کارهایی وجود داشته باشد که به جای صلاح فساد تولید کند، البته انحراف و هلاکت و سقوط نتیجه حتمی اون سیر و رشد است. ما در جامعه خودمون یعنی در جامعه شیعی و به طور عام در جامعه اسلامی هر سه برخورد دیندارانه را با واقعه کربلا داشته ایم، یعنی هم از ناحیه دینداری مصلحت اندیش، هم معرفت اندیش و هم تجربت اندیش و به منزله مقدمه‌ای برای بحث امروزمان بد نیست که نظر در این حادثه را مصداقی از گرایش‌های یاد شده ببینیم. دیندار مصلحت اندیش دینداری که بیشتر بر عاطفه دینی تأکید می کند، دینداری که عقل عملی در آن محور است، دینداری که حتی گاهی با عوامیت عجین و قرین است، دینداری که بیشتر مقلدانه و مراسمی و مناسکی و آیینی و آدابی است، دینداری که شکل فردی خود را به طور کامل در هویت جمعی منحل و مستحیل و مندک کرده، این دینداری در واقعه کربلا حادثه‌ای رو می‌بیند برای اینکه هرچه عواطف مؤمنان رو به قلیان درآورد و هرچه به اونها تجمع بیشتر ببخشد و هرچه عشق رو بر عقل و بر عقلانیت غلبه بدهد و هرچه از طرق تحریک عواطف براءت وجدان و احساس آمرزش گناهان برای مؤمنان پدید بیاورد. نوعی عبادت کردن خالص، نوعی شیوه برای محبوب شدن نزد خداوند، نوعی روش برای ابراز ارادت نسبت به بزرگواران و مقربان درگاه خداوند در حادثه کربلا یافته است و به همین مناسبت بیشترین پافشاری را بر این نوع حادثه می کند، بیشترین یادآوری را نسبت به این حادثه انجام می دهد و با تمام عاطفه در برپا داشتن این حادثه شرکت می جوید و می کوشد تا آنچه اون را هرچه پر رونق‌تر و با شکوه‌تر برگزار کند. کسانی هم که مذکران، مبلغان، یادآوران این حادثه هستند، از این آمادگی عاطفی و روحی مؤمنان بیشترین استفاده را می کنند و کلام اونها، تعبیراتشون، روزه هایی که می خوانند، داستان هایی که نقل می کنند، بی مبالاتی هایی که در ذکر واقعه کربلا می کنند، همه اونها در جهت تحریک بیشتر عواطف، بیشتر گریاندن، بیشتر سوزاندن دلها و بیشتر ایجاد رقت و ترحم آدمیان است. از طرف مقابل بیشترین تحریک عاطفی رو علیه ظالمان، اشقیا و پدید آورندگان اون حادثه تلخ و سیاه صورت می دهند و به طور کلی در حادثه عاشورا و در واقعه کربلا یک مصداق نادر استثنائی بدون سابقه، بدون لاحقه، بریده از متن تاریخی نشان می دهند که پدید آمده است تا شیعیان رو هم به اظهار ارادت نسبت به پیشوایان خودشون بیشتر وادار کند و هم با روش آسانتری اونها رو به از آمرزش گناهان نصیبی ببخشد. دینداری مصلحت اندیش، اهم از این که شکل عامیانه یا خصوصا عامیانه ای داشته باشد و گاهی در شکل‌های عالمانه ترش به واقعه کربلا چنین نظر می کند و از او چنین بهره می گیرد و به همین دلیل هم به پاره های دیگر این واقعه یا به پاره هایی که عقل رو می تواند به تأمل در این حادثه دعوت کند چندان اعتنایی و اهتمامی نمی ورزد. دینداری معرفت اندیش ما از نزدیک 50 سال پیش به این طرف نگاه تازه‌ای رو در واقعه کربلا آغاز کرده است و چشمان تازه‌ای رو به این حادثه باز کرده است. از وقتی که کتاب شهید جاوید نوشته شد و اون قوقاها و جنجالها در جامعه ما برانگیخته شد، نویدی به گوش می رسید که حادثه تازه‌ای در عالم معرفت و دین شناسی در میان شیعیان در راه است. نویسنده اون کتاب صرف نظر از این که درباره داوری او داوری کنیم خطر کرده بود و بر نقطه مهمی انگشت نهاده بود، حادثه‌ای که قرنها فقط برای تحریک احساسات به کار گرفته شده بود اینک موضوعی برای تأمل عقلانی شده بود و یک نفر جرأت کرده بود تا رفتار و حرکت و نهضت امام حسین رو تحلیل بشری و انسانی و تاریخی بکند و نشان بدهد که چرایی این حادثه از دیدگاه یک مورخ چگونه قابل تبیین است و رفتار و حرکت امام حسین در ترازوی خرد و نقد تاریخی چه وزنی دارد. تحلیل او چنان که می دانید این بود که امام حسین با یک محاسبه عقلانی دست به این قیام زد و اهم از این که قبلا علمی به این حادثه داشت یا نداشت، همونطور که یک سیاست مدار وارد یک عمل سیاسی حساب شده می شود، امام حسین هم وارد شد و البته بازی برد دارد و باخت دارد و امام حسین علی ظاهر در این بازی سیاسی باخت، یعنی مخالفان او قدرت حاکم زمان توانست موقتاً امام حسین رو گرفتار کند، دستگیر کند، مغلوب و مقتول کند و همچنان به حکومت خود ادامه بده. به دنبال این تحلیل بود که اون دینشناسی مصلحت اندیش اسطوره‌ای قیام غریبی در جامعه ما کرد و جنجال فوق العاده چشمگیری پدید آورد، غبار عظیمی برانگیخت، بسیاری از چشمها رو تیره کرد. تا اونجا که من به یاد دارم عدد منحوس 13 هم در اینجا در کار بود، اقلن 13 کتاب در رد اون کتاب نوشته شد اقلن و همه یکی پس از دیگری او رو فرو می کوبیدن. اما این فرو کوفتن در حقیقت از طریق یک بحث دیندارانه عقلانی نبود، بلکه برخواستن نوعی و نگرشی و صنفی از دینداری بود در مقابل صنف دیگری از دینداری، دینداری مصلحت اندیش عاطفی عامیانه در مقابل دینداری که میخواست معرفت اندیش باشد. ولی نوشته های دیگر در راه بود و چنان که میدانید مرحوم شریعتی در رسید، دیگران در رسیدند و واقعه عاشورا رو مورد تحلیل و نقادی عقلانی قرار دادن. البته همه این نقادان، همه این تحلیلگران نسبت به اندیشه دینی، نسبت به اندیشه شیعی و نسبت به قیام امام حسین متعهد بودند. یعنی هیچ کدام مثل پاره از مورخان اهل سنت قیام امام حسین رو نقد بیرونی نمی کردند. اونقدر در اینجا نگاه آزاده از کلام دینی نداشتند که جرأت کنند و در پاره از موارد انگشت انتقاد و اعتراض بر بعضی از حرکت‌های امام حسین بنهند. چنان که می‌دانید از ابن خلدون به این طرف بسیاری از مورخان اهل سنت قیام امام حسین رو نپسندیدند، مورد انتقاد قرار دادند، هم از چشم کلامی هم از چشم تاریخی و تاریخ نگاری. ابن خلدون به چشم کلامی نظر نمی کند در قیام امام حسین، اما نقد دارد به او و معتقد است که حرکت او برخلاف اون عصبیتی بود که در جامعه عربی شکل می گرفت و بنابراین محکوم به مغلوب شدن بود و امام حسین موقع شناسی درستی نکرده بود. اما متکلمانی هم بودند، علمای اهل سنتی هم بودند که قیام امام حسین به قیام در مقابل خلیفه وقت می دانستند و به لحاظ دینی اون کار رو ناسواب می پنداشتند. اما در جامعه شیعی البته چنین رأی هایی مجال بروز نداشت و بنابراین تحلیل عقلانی متعهدانهی نسبت به حرکت امام حسین صورت می گرفت. و چنان که می دانید مرحوم دکتر شریعتی یکی از اون تحلیل های بسیار انقلابی و غیر مصلحت جویانه را در باره حرکت امام حسین عرضه کرد. اون جمله بسیار مشهور او که خون در رگهای جوانان پرشور انقلابی قبل از انقلاب اسلامی و در دوران مبارزات علیه شاه و رژیم او می دواند، این جمله کوبنده مشهور بود که اگر می توانی بمیران و اگر نمیتوانی بمیر. میگفت که امام حسین بر اثر محاسبه عقلانی به این نتیجه رسید که در مقابل رژیم یزید حرکت او و نهضت او نهضت موفقی نخواهد بود، به این معنا که یزید رو نمیتواند سرنگون کند، خلافت امویان رو نمیتواند با حرکت و نهضت خود براندازد، اما میتواند اون رو رسوا کند. با چه کار؟ با کشته شدن خود، با اجازه دادن، مجال دادن و فرصت دادن به یزیدیان تا کسی چون حسین یعنی پسر پیامبر رو به اون شیوه فجیع بکشند و از این طریق رسوای تاریخ شوند. این تنها امکانی بود که در اختیار کسی چون حسین و یاران او بود و از این تنها امکان دلیرانه بهره برداری کردند و توانستند که رژیم یزید رو رسوا کنند. این رسوایی چنان بانگش در گوش تاریخ پیچید که تشت امویان از بام تاریخ افتاد، یعنی دچار رسوایی شدن و حرکت‌های بعدی قیام مختار و دیگران یکی پس از دیگری در رسید تا بالاخره قیام عباسیان رو داشتیم و سقوط امویان رو. این تحلیل صائب باشد یا خاطی، یک تحلیل عقلانی است، باز از قیام حسین یک تحلیل اسطوره‌ای نیست، مبتنی بر این مبانی نیست که امام حسین از پیش می‌دانست نقشه‌ای تقدیری در خلقت بود، خونی باید ریخته می‌شد، کسانی به اسارت باید می‌رفتند، اشک‌هایی باید ریخته می‌شد، گناهانی باید پاک می‌شد. این چنین تحلیل‌هایی پشت سر این سخنان و مباحث وجود ندارد. تحلیل دیگرانی مثل مرحوم مطهری و پاره از مورخان دیگر که قیام حسین رو یک قیام اصلاحی امر معروف و نهی از منکر شمردن، همه اینها متعلق است به دینداری معرفت اندیشی که پای اسطوره‌های دینی رو و پای شؤون ماوراء طبیعی رو در حوادث بشری تاریخی نمی گشاید و از اونها بهره برداری نمی کند و از امام یک پیشوای غیر قابل دسترسی نمی سازد که حرکت او مشمول تحلیل عقلانی قرار نگیرد. و امروز ما در بدنه بزرگ و اصلی جامعه دیندار روشن فکر خودمون این تحلیل ها رو روانتر می بینیم، شنیدنی تر، پذیرفتنی تر، و اون تحلیل های دیگر به طبقه دیگری که خریداران اون هستند و نهاده شده است. گفتنی است که کسی چون مولوی با اینکه اهل سنت است اما یک دیندار تجربت اندیش است، در حادثه کربلا فقط یک تجربه عشقی را دیده است. کسی چون مولوی از اون جهت که انتصابی به جهان اهل سنت دارد نمیتواند پاک دستگاه خلافت رو فاسد و برانداختنی بداند، یا دست کم اهل این گونه نگاه های تاریخی نبوده است. از یزید، از یزیدیان بدش می آمده، با اونها مخالفت داشته، بر شخصیت یزید علی الخصوص انگشت تحسین و تصویبی نمی نهاده است و این یکی از موارد اختلاف جدی او با غزالی است. علی رغم استفاده های بسیار از او، در این نقطه بسیار مهم و برجسته با او اختلاف صریح و روشن دارد. در قیام امام حسین اون تحلیل های اسطوره‌ای رو هم البته نمی دیده است که کسی چون حسین علم به عواقب داشت یا خواب دیده بود یا تقدیر الهی بود که در عالم اسلام چنین حادثه‌ای رخ بدهد، یا وقتی که او کشته شد زیر سنگ‌ها خون تازه نشسته بود. این سخنان رو هم نمی‌گوید. اون چه که مولوی در این حادثه می‌بیند یک فداکاری، یک پاک بازی، یک شهادت طلبی، یک در طبق اخلاص نهادن همه چیز و هدیه کردن به مالک، به خالق، به خداوند، یک حادثه عشقی بسیار زیبا و دلربا که از اون خالصتر پیدا نمی شود او هم از چشم یک دیندار تجربت اندیش تجربه مردن، تجربه فانی شدن، تجربه خود رو فدای دیگری کردن، از خود گذشتن، تجربه این قمار عشقی، اون قماری که شاید خود او یک بار هم انجام داده بود، نه به این غلظت، نه به این شدت، نه به این عظمت، نه به این فراگیری و نه به این تاریخیت، اما یک نمونه، یک مصداق کوچکی و رقیقی رو خودش آزموده بود وقتی که با شمس روبرو شده بود و شمس از او خواسته بود که از همه چیز خود، از شهرتش، از مسندش، از افتاءش، از شاگردانش، از مالش، از آبرویش، از همه چیز دست بکشه، برهنه تسلیم او بشود، همه تعلقات رو فرو بریزد و آماده شنیدن هر گونه ملامتی بشود و این کار رو کرده بود. و این قمار، این تجربه قماری عشقی گذشتی ایثاری اونقدر در کام او شیرین نشسته بود که در سراسر تاریخ و جامعه هر جا که نظر میکرد و در کسی اندک بویی از این فداکاری شیرین و معطر به مشامش میرسید، همونجا می ایستاد و توقف میکرد و از او در یوزگی عشق و ایثار مینمود. در امام حسین یک چنین چیزی دیده بود. غزل بسیار مشهور مولوی که خطاب به حسین و به یاران او دارد که کجا ایده در زندان شکسته، کجا ایده در مخزن گشاده، دقیقا حکایت از همین تجربه می کند. برای او کسی چون حسین در زندان رو گشوده بود، یعنی از قفس تن رهایی جسته بود، در مخزن رو باز کرده بود، مخزن سعادت رو به روی خودش گشوده بود. حتی به همین اعتبار هم می گفت چرا بر حسین باید گریه کرد، باید نظر به شکوفایی، به شادکامی، به رهایی و به فرار او از قفس کرد، چون که ایشان خسرو دین بوده اند. این تعبیر رو می کرد، وقتی که اینها خسروان دین بودن، الان روز عید است که بند رو گسسته اند، که رهایی پیدا کرده اند، که توفیق این رهایی و جرأت بر این دلیری رو داشته اند. و گریستن در حقیقت باید گریستن بر خود باشد که چگونه ما اسیر این قفس تعلقاتیم و جرأت گسستن و شکستن این قفس رو نداریم. این دینداری تجربت اندیش است. سهم خود رو، حظ خود رو و نصیب خود رو از این حادثه عظیم میبرد، بدون اینکه ما بخواهیم داوری بین اینها بکنیم، فقط میبینیم و نشان میدهیم که اصناف مختلف دینداران وقتی که بر سر این سفره واحد نشستند، هر یکی بهره خود رو و لقمه خود رو برداشتند و برای هر کدام این حادثه درسی در بر داشته است. اون چه که در این میان بیش از همه متغیر و سیال و متحول است، اون نگاه‌های معرفت اندیشانه است، یعنی تحلیل‌های تاریخی و عقلانی از حادثه کربلا که شروع شده است و باید بسی بیش از این و پیشتر از این برود و ما دستاوردهای مهمتر و زنده‌تر و لطیف‌تری داشته باشیم. این مقدمه مناسبی برای دنباله بحث ما در باب دینداری تجربت اندیش بود. از مدخل ولایت وارد بحث دینداری تجربت اندیش شده بودیم و گفته بودیم که برای یک دیندار تجربت اندیش دین زنده است و زنده بودن دین به زنده بودن تجارب دینی است و شخص دیندار این تجارب رو هر روز تکرار می کند و با خود حمل می کند و اونها برای او زندگی آور و نشاط آور و حیات خیزند. مواجهه دیندار تجربت اندیش با دیانت و دینداری مواجهه یک عالم با کتابهای علمی نیست، مواجهه یک آزمایشگر است با آزمایشگاه خود، مواجهه کسی است که هر روز میتواند نتایج تازه‌ای رو تجربه کند و از اون طریق روحیه تازه‌ای پیدا بکند. برای کسانی که مصلحت اندیشند، دین شکل جمعی دارد. تجربه اونها تجربه های عاطفی است که از طریق اجتماعات پدید می آید. برای یک شخص معرفت اندیش همچنان دین چهره جمعی دارد، منتها به معنای مشارکت در عقل جمعی و روی هم ریختن آراء و نظرات و رقابت ها و داوری ها و تعاون های علمی و ورود در جامعه علمی. اما برای شخص تجربت اندیش در حقیقت تجربه که خصلت ویژه شخصی دارد محوری ترین رکنی است که در دینداری او حضور دارد و بالاترین و زاینده ترین منبعی است که از طریق او کسب نشاط، کسب اندیشه و کسب حیات دینی می کند. دینداری تجربت اندیش به همین سبب دینداری است که بسیار بسیار شخصی است، برای اینکه تجربه شخصی است و ما تجربه عمومی نداریم. هر کس برای خود تجربه می کند. تجربه من، ایمان من، دین من، اخلاق من، در اینجاها تمام این عنصر من با تمام ویژگی شخصی حضور دارد و بنابراین خدای شخص هم خدای اوست و هر چیز دیگری از این قبیل برای او مطرح است. خدایی که خدای همگان باشد متعلق به اون دو صنف دینداری دیگر است. در اینجا هر کسی خدای خود رو دارد، برای اینکه به تجربه خود از اون خدای بیرونی متمسک و پابند است، از این مسیر خدا رو میبیند و میشناسد و بنابراین دنیای درونی او برای او همه چیز است و دین او در اون دنیا شکل میگیرد و معنا پیدا میکنه. چنین کسی خواستار ریزش مداوم تجربه دینی خواهد بود. این ریزش مداوم امر فوق العاده است، درست مانند دوستی که با کس دیگری دوستی میورزد. جدایی در اینجا بدترین حادثه و فاجعه و مصیبت است که برای او میتواند رخ بدهد. تداوم دوستی، دیدن هر روزه یک دیگر، همنشینی مستمر و مداوم قضای روح اوست و تجربه تداوم بخش حیات او و دوستی اوست. بدون این راه به جایی نمیبرد. فرق است بین این که آدمی بگوید که نکته هایی هست که کسانی به میراث نهاده اند و ما از اونها بهره میبریم، یا اینکه بگوید که دوستی داریم که هر روز با ما همنشین و همسر است. فرق است بین این دو نحوه از دینداری. دینداری که ما در اینجا البته از او سخن میگیم در اصل نوعی ارتباط با خداوند است و حاضر کردن او در صحنه زندگی به طور مشخص و مستمر و ریزان و بی انقطاع و البته بر سر سفره دین نشستن و از او غذاهای سیر کننده و اشباع کننده مستمر برگرفتن. بسیاری از متدینان از طریق ایمان و دین سیر نمی شوند، ایمان و دین رو با خودشون یدک می کشند. حتی در دینداری معرفت اندیش این طور است. حتی در دینداری معرفت شخص زندگی خود رو می کند، نشاط خود رو از جای دیگری می آورد، تفریحاتش چیز دیگری است، مشغولیت ها و مشغله ها و دغدغه های او چیز دیگری است. در کنار او ممکنه به روزه هم برود، به زیارت هم برود، نماز هم بخواند، به حج هم برود، یا در کنار او ممکنه بحث علمی هم بکند، بحث کلامی هم بکند، اما بدنه زندگی بر چیز دیگری متکی و مبتنی است. شخص زندگی می کند با انگیزه های دیگر، اما ضمناً دین هم دارد. اما در دینداری تجربت اندیش شخص اصلا با ایمان خود زندگی می کند، از او تغذیه می کند، خوراک هر روزی اوست تجربه های او، و اگر این خوراک منقطع بشود از گرسنگی می میرد، رنجور می شود. مولوی که به این نکات وقوف تام و تمام داشته است و از تجربه های خود به نیکی درس آموخته است، می گوید که ذات ایمان نعمت و لوتی است هول، ای قناعت کرده از ایمان به قول. میگه ایمان یک غذای بسیار چرب اشباع کننده است، آدم رو سیر سیر میکنه. لوت یعنی غذا، لوت هول یعنی یک غذای سهمگین، فوق العاده چرب، شیرین، اشباع کننده. شما اینو اگه بخورید دیگه به هیچ غذای دیگری میل ندارید. اون تعبیری که در باب عشق هم مولوی به کار میبرد درست همین است، و به همین دلیل هم البته این دین تجربت اندیش با دین عاشقانه یکی میشوند. وقتی که در غزل مشهور خودش میگوید که مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، بعد میگوید چی؟ دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. سیر بودن دیده یعنی رهایی از گرسنگی. خیلی نکته مهمی است. شخصی که اهل عشق می شود، اهل عشق ایمانی می شود، گرسنگی ها او رو ترک می گوید. این بهترین علامت کسی است که از ایمان و از عشق سیر است، به هیچ چیز دیگری میل ندارد. تمام وجود او پر شده است از اون چه که اون رو ایمان یا عشق می نامند. دینداری تجربت اندیش این است. ما در تعبیرات دیگر گاهی داریم که میگیم فلانی چشمش از این پر است، گوشش از این پر است، یعنی اصلا مجال یا هوس یا حسرت دیدن چیز دیگر یا شنیدن چیز دیگری رو ندارد. اون قدر از ناحیه اون چه که به او دادن آکنده است و ظرفیت او پر است و به او دل خوش است و با او خوش است و دلگرم است که پروای غیر ندارد، هیچ چیز دیگه مزه برای او ندارد، جمالی ندارد، کمالی ندارد، این طور آغشته و بلکه آکنده است. ذات ایمان نعمت و لوتی است هول، ای قناعت کرده از ایمان به قول. در پرانتز عرض می کنم و در پاره از بحث های پیشین این رو گفته بودم که یکی از علائم عشق واقعی همین سیر بودن آدمی است. چون گاهی میشنیدیم میگفتن که چه فرق میکنه، کسی ممکن است عشق به پول داشته باشه، کسی ممکن است عشق به زن داشته باشه. عارفان ما همین معیار رو به ما عرضه کردن، کسی که عاشق پول است و هر روز گرسنه تر میشود نسبت به پول، این آدم عاشق نیست. به کار بردن کلمه عشق در اینجا جفا کردن بر مفهوم عشق است. عاشقی همان چیزی است که گرسنگی را از آدمی می ستاند، آدمی را چنان سیر می کند که دیگه میل به هیچ چیزی ندارد. خود مولوی در یکی از ابیاتش می گوید چنان در نیستی غرقم که معشوقم همی گوید بیا ما من دمی بنشین سر آن هم نمی دارم. یعنی از تعبیر خود مولوی از معشوق هم گذشته ایم و به عشق رسیده ایم. به هر حال شخص که وارد عرصه دینداری تجربت اندیش و تجربه گرایانه می شود طالب یک چنین غذای روحی است، و بلکه از ابتدا چون چنین غذایی رو آزموده است طالب مزید است، و ترک آن غذا او رو رنجور و بیمار خواهد کرد. روزی یکی دوست ناشناسی از من وقت گرفت و پیش من آمد برای درمیان نهادن مشکل خودش. جوانی بود، از رامسر آمده بود، او رو برای اولین بار می دیدم. پسر پختهی و متعملی به نظر می رسید. به من گفت که ما که خدا شناسیم، ما که اهل ایمانیم، مگه نباید خدا در زندگی ما نقشی داشته باشه؟ مگه نباید حضوری داشته باشه؟ مگه ما نباید او رو ببینیم، دستش رو، نوازشش رو، حضورش رو؟ گفتم چرا، خیلی حرف درستی. خدا اونقدر نباید از ما دور قرار بگیره که ما فقط در مقابلش دلا بشیم ولی او هیچ جا خودش رو به ما نشون نده، پیداش نباشه، یه جوری باید پیداش کنه. گفت خیلی خوب، اگر این مقدمه برای شما قبوله، حالا من یه نکته‌ای دارم. گفتم چی؟ گفت من یه دختری رو میخوام، من میخوام ببینم خدا برای من چی کار میکنه اینجا، من میخوام دست خدا رو اینجا ببینم. شما فکر میکنید که چجوری میشه این قصه؟ من این نگاهی به این دوستمون کردم و خیلی صمیمی سخن میگفت، خیلی صمیمی. گفتم که بسیار خوب، خواسته تو حقه، هیچ سخنی نیست، از خدا هم بخواه، ولی من فقط تو رو حالا با این تعبیر عرض میکنم، تو باید محظورات خدا رو هم بدونی. اونم محظورات یعنی چی؟ گفتم که فکر کن یه پسر دیگه هم به قدر تو یا بیشتر از تو همون دختر رو میخواد. گفت والله من تا حالا این فکر رو نکرده بودم. و هر حال اگه خودت هم خدا بودی چی کار میکردی این وسط؟ خودت رو جای خدا بذار. این حالا نکته جالبی است که خدا هم یه محظوراتی داره به تعبیرات ما و این خواسته های ما. در پاره از داستان های گذشته همین مسئله رو به نحو دیگری ذکر کردن، گفتن که کسی پیامبری عارفی مؤمنی میگذشتید که گازوری رخشویی رختایی رو که به او سپرده بودن تا بشوید و بابت اونها اجرتی بگیره، رختا رو شسته و روی بند پهن کرده و داره دعا میکنه به درگاه خداوند که هرچه زودتر آفتابی بفرسته و این رختا خشک بشه و تحویل صاحبانش بده و اجرت خود رو بگیره. چند قدمی گذشت اون طرف تر، دیدی زارعی بذرها رو کاشته و زمین رو آماده کرده و داره دعا میکنه که خدایا بارون بفرست این نهالهای ما بروید. رد شد و گفت خدایا بهداد تو ای جهان آفرین، یه جوری باید بالاخره هم بارون بفرستی، ابر بفرستی، هم باید آفتاب بفرستی. و خب همین دیگه، در واقع اونم یه نحوی پی برده بود که در حتی در اونجا هم که بساط الهی پهنه همچین بیگدار هم به آب نمیشه زد، کارا حساب ده. ولی حالا از این قصه بگذاریم که فی نفسه قابل تأمله. من نفس دریافت اون دوستمون رو، اون برادری که دیگه بعدن هم هیچ وقت ندیدمش و نمیدارم عاقبتش به کجا رسید، نفس دریافت او رو، نفس احساس صمیمی او رو برای اینکه باید ما یه جوری خدا رو تو زندگیمون پیدا کنیم، پیاده کنیم، ببینیم، داشته باشیم، باهاش مراوده مرتب داشته باشیم، این احساس خیلی احساس شریفی بود، بسیار محترم و مغتنم بود و آغاز ورود در دینداری تجربت اندیش بود. البته هر کسی به بهانه‌ای، به تلنگری، حالا لازم نیست که آدم با یه پیغمبری ملاقات بکنه تا پاشو به این وادی بگذاره، ممکنه از طریق هم یه عشقی، یه تعلق خاطری خورده خورده ذهنش به یک طرفی کشیده بشود و به تعبیر مولوی گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. خدا تو این دنیا یه جوری کرده بعضی کارا بهانه و اسباب، بعضی کارای دیگه میشن که انسان خیالشو نمی کرده و نمی اندیشیده که این مسیر به کدام مقاصد منتهی خواهد شد. اما این توجه، توجه بسیار عالی است برای دیندار معرفت اندیش و مصلحت اندیش. خدا دوره، اصلا همون دوریش خیلی مهمه و فاصله‌ای که با ما داره به او عظمت می‌بخشه و حقارتی که ما در برابر او داریم و بهره‌ای که از نام او می‌بریم یا ثوابی که از طاعت کردن در مقابل او می‌بریم یا بهره عقلانی که از تأمل در ذات و صفات و افعال او می‌بریم. ولی به تعبیر مولوی گفت گوشم شنید نغمه ایمان و مست شد، کو قسم چشم، صورت ایمانم آرزوست. اگر بخوایم یه تقسیم بندی ساده تری بکنیم، دینداری مصلحت اندیش دینداری بدنی دستی است، یعنی بیشتر با عمل بیرونی سر و کار دارد. دینداری معرفت اندیش دینداری گوشی است، یعنی شما از طریق گوش معارف رو میگیرید و روش فکر میکنید، یا بگید دینداری مغزی. و دینداری تجربت اندیش دینداری چشمی و قلبی است، یعنی شما به تعبیر مولوی خواستار دیدن چهره ایمان میشوید. میگید که سهم گوش رو دادیم بسیار خوب، اما سهم چشم کجاست؟ سهم اون رو هم باید بدیم. گوشم شنید نغمه ایمان و مست شد، کو قسم چشم، صورت ایمانم آرزوست. حظ او نصیب چشم رو یا دل رو هم باید بدیم. مغز رو سیراب کردیم، بدن رو چالاک کردیم، به عمل وادار کردیم، اما دل اگر سرد یا مرده باشد شرط انصاف و شرط دینداری تام و کامل نیست. به همین سبب طالب قسم چشم می شود. خب دینداری تجربت اندیش در درجه اول دینداری کشفیست، دینداری الهامیست، دینداری قدسیست، وسالیست و همه اون چرا که ما در مسئله دوستی و عشق بیان میکنیم کاملا در اینجا جریان دارد بدون کمترین خلل و فتوری یا نقصانی. اما نکته مهم در این دینداری آن است که شخصی است و من بر این شخصی بودنش تأکید می‌ورزم. از اینجا به بعد اصلا شخص دیندار وارد یک عالم دیگری می‌شود و نحوه ارتباط او با دین و با خدا و با هر چه که به نام تجربه دینی خوانده می‌شود تفاوت پیدا می‌کند. قهرمان‌های او عوض می‌شوند. سلوک او در زندگی عوض می‌شود. بهره برداری او از مجموعه معارف دینی شکل گزینشی دیگری پیدا می‌کند و نهایتاً تأثیر دیگری هم بر جامعه خود و بر مردم و نسل‌های بعد از خود می‌نهد. شما اگر یه دیندار معرفت اندیشی که میانه راه معرفت و تجربت اندیشی باشد رو بخواد ببینید و مثال بزنید، بر غزالی رو ببینید. یه کسی است که کمابیش هم قدمی در این سو دارد و هم قدمی در اون سو. کسی که تقریبا جرأت کرد، جسارت ورزید و توانست کاملا دامن ذهن و وجود خودش رو از غبار دینداری معرفت اندیشی بپیراید و به تکانت کسی چون مولوی بود و این جسارتی لازم داشت و او ورزید این جسارت رو و به اون طرف پرید و کاملا در دامن دینداری تجربت اندیشانه نشست. از این به بعد به تعبیر شمس تبریزی کار شخص حدثنی قلبی عن ربی است، یعنی مستقیما و مستقلا اون چرا که میخواهد میگیرد و ارتباط مستقیمی برقرار می کند. به نوعی آزادگی درونی می رسد، حساب خودش رو با خودش تصفیه می کند و در مقام بهره برداری از تجربه های دینی خودش به شجاعتی می رسد که در حقیقت گویی که خود او کاشف دین خیشتن است و حتی پیامبران در حد یک پیشنهاد تجربه خود رو با او در میان نهادند. این سخن ممکن است که بر بعضی از گوشها ثقیل بیاید. ما هم کسی رو دعوت نمی کنیم، اما می گوییم که در میان دینداران در هر فرقی و در تاریخ دین این نحوه از دینداری که او رو شریعت فردی، دینداری فردی می نامیم پیدا می شود و پیدا شده است. برای اینکه ملاک در اینجا تجربه است، ملاک در اینجا حیات بالفعل شخص است، ملاک در اینجا شکفتن کنونی است، ملاک در اینجا ذخیره کردن یا به تجربه کس دیگری مقلدانه نظر کردن نیست. این اصلا عین تحقیر است. ببینید یک تعبیری داره مولوی که مکررن در مثنوی به کار برده است، همین تعبیر تقلید و تحقیق. منظور از تقلید و تحقیق رو باید خوب فهمید. درست دین تقلیدی دین مصلحت اندیش است، حتی دین معرفت اندیش. دین تحقیقی دین تجربت اندیش است. کلمه تحقیق یه وقتی شما رو به یاد پژوهش و تحقیق به معانی مصطلح و متداول امروزینش نیفکند که کسی پروژه تحقیقی میگیره و به منابع و کتابخانه ها و غیره مراجعه میکند و پیپری مینویسه و صد تا ریفرنس میده و منظور اینا نیست. تحقیق اصلا اینها نیست. ببینید تعبیر مولوی این است: اون مقلد صد دلیل و صد بیان بر زبان دارد، ندارد هیچ جان. فرقی که بین مقلد و محقق می نهد فرق بین مرده و زنده است. در حقیقت میگوید شخص مقلد ممکن است که ده ها دلیل بر صحت مطلبی بر صحت عقیده ای اقامه کند، ولی جان ندارد، روح نداره، کارو خودش نچشیده است. دلیل میاره، میگه چیزی که دیگری گفته به این دلائل حق است، عالی، اما خودش نچشیده است. در جای دیگه مقلدان و محققان رو به کوران و روشندیدگان تمثیل میکنن، تمثیل آشنایی که دوستان ما از آن خبر دارن. با عصا کوران اگر ره دیده اند، در پناه خلق روشندیده اند. آدم کور
میتواند راه بره، با عصا هم قدری راه میرود، اما نهایتاً باید دست توسل به دامن چشمدارها بزنه، به دامن بینایان. همان عصا رو همون بیناها ساختن و دست کورا دادن، همون راه رو هم به نحو استراتژیک بینایان باید معین بکنن، اونایی که خودشون مستقلن از چشم برخوردارن. کورا در همون شعاع بینایی بینایان میتونن راه برن، و اگر به طور کامل بینایان از جهان حذف بشن، عصا کارکرد و کاربرد بسیار کمی دارد، بسیار کمی دارد. اونا مقلدانند و محققان اونهایی هستند که خودشون چشم دارند. گر بود در محفلی صد نوحه‌گر، آه صاحب درد را باشد اثر. اون گدا گوید خدا از بحر نان، متقی گوید خدا از عین جان. اینجا هم باز فاصله بین تقلید و تحقیق است. میگوید که در گذشته گاهی در مجالس مصیبت نوحه‌گرانی رو استخدام میکردن تا زجه بزنن، فریاد بکشن، نعره بزنن و مجلس رو گرم کنن، اما خودشون مصیبت دیده نبودن، به خاطر اجرتی که میگرفتن فریاد میزنن. میگوید که 100 تا از این نوحه‌گرا به پای یک آدم مصیبت دیده نمیرسی که خودش این مصیبت رو چشیده باشه رو سرش بره. گریه او گریه دیگری و گریه این نوحه‌گران اجرت بگیر گریه دیگری است. گر بود در محفلی صد نوحه‌گر، آه صاحب درد را باشد اثر. لذا گدایی که برای تکدی اسم خدا رو میبرد، اون خدا خواندن خدا خواندنی است، اما اون متقی که اسم خدا را از عین جان میبرد چیز دیگری است. علم تقلیدی بود بهر فروخت، چون ببیند مشتری خوش بر فروخت. مشتری علم تحقیقی حق است، دائما بازار او با رونق است. خوش نشسته مست در بیع و شرا، مشتری بی حد که الله اشترا. آدم انبئهم به اسما درس گو، شرح کن اسرار حق را مو به مو. علم تقلیدی که آن بی جان بود طالب روی خریداران بود، ولی مشتری علم تحقیقی حق است، دائما بازار او با رونق است. گرچه باشد وقت بحث علم زفت، چون خریدارش نباشد مرد و رفت. فرق بین علم تقلیدی و تحقیقی این است، کسی که علمش تقلیدی است، اولا مشتری جوست، طالب این است که این سخن رو با دیگران در میان بگذاره، تصدیق دیگران، تحسین دیگران برای او موضوعیت داره. و اگرچه که وقت بحث علم زفت است، چالاک است، فربه است، اما اگر مشتری نداشته باشه چراغ بحث خاموش می شود، چون خریدارش نباشد مرد و رفت. علم تقلیدی که آن بی جان بود طالب روی خریداران بود. حالا اینا که در مذمت علم تقلیدی است، کاری به ذم و مدحشون نداریم، اما علم تحقیقی علمی است که آدمی وقتی واجد او می شود که اون رو در خود محقق کرده باشد. منظور از علم تحقیقی این است، از دیگری بر نگرفته باشد، دنبال روی دیگری نباشد، دنبال روی خودش باشه، تجربه خودش برای او ملاک است، نه تجربه هیچ کس دیگری. هیچ کس دیگری، حتی اگر اون کس صاحب دین باشد، محقق معناش این است. اگر کسی پیرو تجربه دیگری باشد در هر مرتبه و مقامی، او هنوز مقلد است، و مقلد بودن البته مقام والایی است، اما بالاترین مقام نیست. محقق بودن چیز دیگری است. و این سخنی است که این بزرگان ما قدری هم در پرده گفتند. این که مولوی دائما این رو تکرار میکرد، هان هان هشدار، برناری دمی، اولا بر جه طلب کن محرمی، من چو با سودائیانش محرمم، روز و شب اندر قفس در میدمم، عاشق و مستی و بکشاد زبان، الله الله اشتری بر نردبان. تحذیر میکرد هم خودش رو هم دیگران رو، و پاره از سخنان رو در پرده میگفت. به همین خاطر بود، یعنی این سخنان در یه جامعه دینی سخنان جسورانه است که یک کسی بگوید که شخص محقق طالب تحقیق است و تابع تحقیق خیشتن است، و در مقام تحقق تجربه، حتی تجربه دینی، تبعیت و تقلید از احدی نمی کند و معتقد است، این دین شناسی این بزرگواران است، بندگی و سلطنت معلوم شد، زین دو پرده عاشقی مکتوم شد. یادتون باشه بندگی و سلطنت هر دوتا مقام تقلیدن، اما عاشقی که مقام تحقیق ربطی ندارد به اونها، اصلا یک مرتبه و مقام مستقل است. دین شناسی این بزرگواران این بود که پیامبران آمدند که نهایتاً آدمیان رو به مقام تحقیق برسانند، از مقام تقلید عبور بدهند. ولی البته اون محققان نوادرند، مستثنیاتند و در کل و در بدنه جامعه دینی 99% مردم رو مقلدان، حتی مقلدان عالم تشکیل میدهند و باکی نیست، ملامتی نیست. اما در این حال انکار مقام تحقیق نباید کرد. مقام تحقیق برای خودش یک مقام مستقلی است. بی‌جهت نبود که معتقد بودند که عموم این عبادات و عموم این طاعاتی که از طریق شارع رسیده است برای آماده کردن آدمیان و مؤمنان است تا پا به مقام تحقیق بگذارند. وقتی که به مقام تحقیق پا نهادن دیگه مستقنی از اونها می شود. و همین سخنان بود که فقیهان رو با اونها به چالش وامی داشت. این سخنان به گوش فقیهان نمی رفت، برای اینکه فقیهان مبشر و معلم و مروج دین تقلیدی هست و چنان که گفتم باکی نیست اون تقلید، اون دینداری مصلحت اندیش مقلدانه پاره عظیمی از دین رو تشکیل می دهد و در همه ادوار، در همه اعصار حجم اعظم جامعه دینی رو همین مقلدان تشکیل می دادن و اونها معلمان خود رو دارن، فقیهان خود رو دارن. اما تصور این که از ناحیه عارفان که دینداری فقط در اون مرتبه خلاصه می شود، البته تصور ناسوابیست. دینداری محققانه دینداریست با محوریت خود شخص و با خوراکی که خود او می گیرد. خب او از پیامبر چه بهره می برد؟ او از دین چه بهره می برد؟ بهره بسیار زیادی می برد. پیامبر برای او الگوست. پیامبر برای او یک قهرمان است در این صحنه. یک کسی است که اگر امام هم نباشد یک قهرمان است در این صحنه. یک کسی که به او می توان نگاه کرد، از او می توان درس آموخت و راه او رو می توان به منزله یک سرمشق پیش پا نهاد، از او بهره برد، میتوان با او شرکت جز از تجربه های او میشه استفاده کرد، اینطوری به او میتوان نگاه کرد. یه الگوی موفق در مقام تجربه دینی، یه کسی که شیوه های او به دیگران میتواند الهام بخش باشد، یه کسی که به هیچ وجه نباید نظامی رو که او پدید آورده است نظامش رو شکست یا در مقابل او ایستاد. یک کسی که قشری رو که پدید آورده است باید اون قشر رو محترم نگاه داشت و باید دانست که در داخل این قشر پروازها به سوی مقام تحقیق صورت خواهد پذیرفت. یک قشری که به تجربه دیگری رسیده است که مؤثر است و مفید است و میتواند آدمیان رو پرواز بدهد. ولی البته شخص محقق گاهی به نحو شخص سی می تواند این قشرها رو برای خود بشکند به نحو شخصی. یکی از تعالیم عارفان همین بود، معتقد بودند که از یک جایی به بعد به دلیل اینکه خوراک شخصی اونها، تجربه های اونهاست، خودشون رابطه فرم و محتوا رو هم معین میکنن، رابطه قشر و مغز رو هم معین میکنن، اما این رو هم صریحا میگفتن که این فقط متعلق است به وقتی که شخص با خود است. من یک بار این شعر حافظ رو خواندم و بر همین معنا حمل کردم، الان هم اشاره می کنم. در اون غزلی که شاید سراپای اون غزل اشاره به دینداری محققانه و شخصی و تجربه های خلوت حافظی دارد، اون که روزگاری شد که در میخانه خدمت می کنم، در لباس فقر کار اهل دولت می کنم، و در پایان غزل هم می گوید که حافظم در محفلی دردی کشم در مجلسی بنگرین شوخی که چون با خلق صنعت می کنم. در میان این غزل یه بیتی دارد که دیگه در اونجا قدری پرده ها رو بالاتر زده است. میگوید که دیده بدبین بپوشان ای کریم عیب پوش، زین دلیری ها که من در کنج خلوت میکنم. دلیری هایی که کسی در کنج خلوت میکند اما چشم خداوند بر اون دلیری ها باز است، اون دلیری هایی ناشی از دینداری محققانه تجربت اندیش. و نام او رو دلیری میگذارد چون دلیری هم هست. و اگر ما قائل باشیم که حافظ رندی بوده است و به تعبیر خودش شعر رندانه گفتنم هوس است، این شعر از شعرهای رندانه ی حافظی است و حکایت از یکی از خصوصی ترین زاویه های زندگی دینی او میکند که در کمتر جای دیگری اونها رو باز کرده است و با ما در میان نهاده است. باری دیگران اینقدر مشخص در این مقام سخن نگفتند اما اشاره کردند، همون که جرعه از باده‌های آسمان برکند دل راز می و ساقیان تا چه لذت ها بود املاک را و جلالت روح های پاک را، من همی خواهم که همچون یاسمین کش شدم گاهی چنان گاهی چنین اون چنان مستی. مباشی بی خرد که به خیشایت پشیمانی خورد، بلکه زان مستان که چون می می خورند عقلهای پخته حسرت می برند. در اینجا مولوی اشاره می کند که این تجربه ها چنان مستی آور است، چنان مستی آور است که خود مستی تکلیف رفتار شخص مست رو معین می کند و شخص در مقام مستی تابع و فرمان بگیر از هیچ کس دیگری نیست. مقام تقلید پاک در اونجا فرو نهاده شده است. اونها چنین تعریف می کردن که تکلیف در اینجا از شخص برداشته شده است و این سخن سخنی بود که قدری گزنده و رماننده برای فقیهان بود. و تعبیر مولوی این است که اسب ساقط گشت و شد بی دست و پا. وقتی که اسبی ساقط شد چگونه بر او بار میخواهند بنهند؟ حالا شما این رو مستی تجربی، مستی عاشقانه، هر چه میخواد تعبیر کنید، شخصی بودنش کاملا مسلم است، محققانه بودنش به معنای این که چشیدن شخص محقق است در جای خود مسلم است و رهایی و خروج از مقام تقلید به طور کامل در اینجا مسلم است. این دینداری وصالی هم هست، البته فراق هم در او هست، قبض هم در او هست، وصل هم در او هست. بزرگترین گناه در این دینداری غفلت است. خداوند در چهره یک محبوب، یک معشوق جلوه می کند و پیامبر در چهره یک الگوی موفق تجربه دینی، یک بنده بختیار خداوند که توانسته است محققانه واجد یک رشته تجربه ها بشود. ملاحظه بکنید کسی مثل پیامبر اسلام نسبت به حضرت مسیح چجوری نگاه میکرد. مسیح واجد تجربه های دینی بود، دارای یک شریعت بود، شریعت خودش رو هم برای دیگران واجب الاطاعه و واجب الاتباع میدونست، خطاب خودش رو به همه آدمیان متوجه میدانست. اما یک صاحب تجربه دیگری مثل پیامبر اسلام به مسیح به صورت برادر خودش نگاه میکرد، یک کسی که مثل اوست، بلکه شاید بنابر پاره از روایات اسلامی خودش رو برتر از او هم میدانست، ظرفیت تجربی خودش رو فراختر از او هم میدید، به هیچ وجه خودش رو هم ملزم به اطاعت از مسیح و شریعت او نمیدانست. یک برادری میدانست که مثل خودش در این مسیر در جایی قرار گرفته است که ریزش باران وحی الهی بر سر او هم صورت گرفته است و به این ترتیب خودش رو در اون سلسله میدید. خودش رو مخاطب مسیح دیگه نمیدید، خودش رو مخاطب مسیح نمیدید. ما در طول تاریخ اسلامی، تاریخ عرفان اسلامی همین وضعیت رو داشته ایم، در طول تاریخ فلسفه همین رو داشته ایم. خیلی جالب است، بسیاری از فیلسوفان بودن خودشون رو شاگرد یک فیلسوف دیگری می دیدن، بسیاری از عارفان بودن، خودشون رو شاگرد عارف دیگری، مستفید و مستفیز از عارف دیگری می دیدن. اما پاره از عارفان هم بودند که چنین تلقی از خودشون نداشتن، خودشون رو شریک الازواق دیگران می دیدن. می گفتن با هم سر یه سفره نشستیم، اینطور نیستش که ما سر سفره او نشسته باشیم. چنین تلقی داشت. یکیشون خود صدرالدین قونوی، صدرالدین قونوی ظاهرا شاگرد محی‌الدین عربی است و حتی نسبتی هم بعداً با او پیدا کرد، چون مادر او بعداً به همسری محی‌الدین هم در آمد. ولی در نوشته های او اشاراتی هست به این که شریک ازواق و مواجید محی‌الدین عربی بوده است. یعنی گویی که یک فضای واحد وجود داشته، یک منبع واحد وجود داشته و هر دوشون از اون منبع واحد استفاده می کردن. میرداماد فیلسوف است البته و او رو ما به صورت یک عارف نمی شناسیم، گرچه که تجربه های عرفانی هم داشته است، تجربه های دینی داشته است، در نوشته های خود او آمده است که یک بار یا بیش از یک بار واجد تجربه خلع بدن شده است، یعنی دیده است خود رو که از بدن جدا شده است به طور کامل و دوباره به بدن خود برگشته است. و این البته تجربه نسبتا شایعی بین عارفان بوده است. مرحوم شیخ شهاب سهروردی در حکمت الاشراق میگه که ما اصلا عارف رو یا حکیم رو حکیم نمیشناسیم مگر اینکه قدرت بر خلع بدن داشته باشه. در حال یک مورد از این رو میرداماد در تجربه های شخصی خود نقل کرده است. این میرداماد از قوت عقلانی فوق العاده هم برخوردار بود، فوق العاده، مردی از نظر فلسفی و عقلی بسیار زبردست، استاد ملا صدرا صدر متلهین شیرازی هم هست. و خود میرداماد یک جا میگه که سوی عقل اول از من رو در نخست اشارت، پس از آن نتیجه ریزد ز قیاس اقترانی. یه حتی قیاسات که نتیجه میدن به فرمان بنده است، ما اشاره میکنیم که قیاس نتیجه بدهد. همین شخص با همین این شخصیت خودش رو وقتی که در نسبت با ابن سینا میدیده توضیح میدهد که ما شریکیم، یعنی ما شاگرد ابن سینا هستیم. قال شریکنا فی التعلیم، قال شریک، این تعبیرات رو زیاد به کار برده میرداماد، یعنی کسی که در معلم بودن شریک ماست یا ما شریک اویم. اون ارسطو معلم اول بود، فی المثل فارابی معلم دوم بود، ما هم تو معلمی شریکیم، یعنی شاگردی نمی کنیم، یه معلمی دیگه هستیم در ردیف این معلم ها. این ادعاها حق باشه یا باطل برای ما مهم نیست، من احساس و تلقی اون مدعی رو در اینجا دارم بیان میکنم. اینا خودشون محقق میدونستن، دیگه مقام تقلید براشون پشت سر نهاده شده بود. ارسطو یکی، ما هم یکی، ابن سینا یکی، ما هم یکی. ما دیگه جلوی ابن سینا دست و پامون نمی لرزه که بگیم شیخ الرئیس اینطوری گفت و بنابراین دیگه عقلمون فلج بشه و جرأت اظهار نظر رو از دست بده. یا جلوی محی‌الدین عربی به هر ترتیب، تجربه او و اون مجاری که او از اونها عبور میکرد کم و بیش دیگه برای ما هم شناخته شده است، ما هم از همون راه ها میریم، از همون راه ها میرید. صدرالدین قونوی در ابتدای در یکی از کتاب هاش میگه که در یک واقعی من محی‌الدین رو دیدم، نکته های زیادی رو برای او بیان کردم. میگفت محی‌الدین میشنید و من میگفت ملیح ملیح، حرفای نمکینی میزنی. گفتم که استاد من ملیح تویی، تو این سفره رو تنگ کردی، به هر حال حالا هممون با هم میخوریم. در اینکه همه اینها بهرمند از تجربه واحد بودن، در پاره از موارد اینها رو نشان میده. محقق بودن معناش این از خلاصش و دینداری تجربت اندیش رو من مایلم شما به درستی درک کنید که دینداری عارفانه به معنای ساده کلمه نیست، یه دینداری است که به هر معنایی که شما از تحقیق میفهمید واجب تحقیق است و تقلید از اونجا رخت بربسته. آیا یک پیرو، یک مؤمن، یک تابع شرع و طریقت نبوی میتواند پا به مقام تحقیق به این معنا که گفتیم بگذاره، میتواند به این معنا محقق بشه؟ عرفای ما فتواشون این بوده که بله میتونه بشه، میرسه آدمی به اینجا.
ولی تا با خودی زنهار زنهار عبارات شریعت را نگه دار. البته چنین کسی این نوع دینداری فقط مال خلوت اوست، مال خلوت اوست، و از اینجا به بعد دیگه رابطه دینی او از نظر درونی و نهانی رابطه دیگری است با خدای او، با پیامبر او، با دریافتهای او، با تجربه های او. قیامت یک چنین کسی قائم شده است. همونطور که آدمی در قیامت نزد خدا فرادا حاضر می شود، این شخص فرادا نزد خدا حاضر است. دیگه بغل کسی دیگری نایستاده است، از کسی دیگری کسب امری، نهیی، فیضی، اطاعتی نمی کنه. مسئولیت کاراش دیگه به عهده کسی دیگری نیست. نمیگه اونا به ما گفتن خدایا تو اینو گفتی، تو اینو دوست داری، تو از این بدت میاد، من به اعتبار اونا عمل کردم، ببین اونا چرا اینجوری من یاد دادن. دیگه این خبرها نیست. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. این داریه محققانه این است. لذا به تعبیر حافظ چنین کسی در خلوتها دلیری هم میکنه. فقط از باب این که این تقسیم بندی تکمیل بشود، ما این دینداری رو هم که توی همه اقوام دیندار نمونه های نادری از او پیدا می شود بیان کردیم. برای این شخص دین بیرونی شکل قانون رو داره، اما دین واقعی شکل اخلاق رو داره. اخلاقی که برای هر کسی اخلاق خود اوست، نه اخلاق کسی دیگری. شما فرق بین اخلاق و قانون رو خیلی خوب می دونید. قانون اینه همون امر عمومی، همون امر همگانی که همه ملزم به اطاعت او از او هستند. و اگر کسی از او تخلف کرد، ولو اینکه 100 دلیل شخصی داشته باشه برای تخلف از قانون، اما دستگاه قضایی گریبانش رو میگیره. 100 دلیل شخصی شما داشته باشید برای اینکه از چراغ قرمز عبور بکنید، ولی پلیس راهنمایی به هر حال به دلایل شخصی شما کاری نداره. شما وقتی که در یه جامعه، در یه محیط جمعی هستید، باید به قانون عمل بکنید. 100 دلیل شخصی اگر داشته باشید که فیلمسر در یک جا یک کار خلاف رو برای شما روا بکند، شما حق ندارید اون رو انجام بدید وقتی که تو محیط جمعی زندگی میکنید. دین وقتی که جمعیست حالت قانون رو داره، دلائل شخصی در مقابل اون قانون نمی ایسته و اون قانون باید مطاع و متبع باشه. فرض کنیم که ارتداد، فرض کنید ارتداد و حکم مرتد، اگر فرض کنیم که این حکم مرتد همین است که امروز بیان می شود که اگر کسی اظهار ارتداد کرد بیچونه چرا باید بگیرن و او رو به قتل برسن. خب این معناش چیه؟ معناش این است که در یه جامعه دیندار یه شخصی حق نداره ابراز عقیده شخصی بکنه، حق نداره. اگر به نتایج دیگری رسیده غیر از نتایجی که دینداران اون جامعه به او رسیدن، حق ابراز نداره. اگه میخواد ابراز بکنه، یا ابراز نکنه و بماند، یا اگه میخواد ابراز بکنه بره یه جای دیگری، بره دیگه رخت سفر ببنده بره یه جای دیگه که میتونه و اونجا صداشو بلند کنه. ولی تا اینجاست باید بدونه قانون اینه دیگه، واقعی همچین محدودیتی است. ولی این شخص دیگه تو دل خودش که میتونه با خودش بگه من عقیدم چیه، وقتی که پای فردیت و شخصیت رسید دیگه این محظورات وجود نداره. دین اون شخص اون چیزی نیست که تو جامعه جاریست، دین اون شخص، عقیده اون شخص نیست که تو دلشه، الا این که تخطی از قوانین عام برای او جایز نیست. بلکه قانون اصلا با دلیل‌های شخصی هیچ وقت درگیر نمی‌شود، بلکه دلیل‌های شخصی رو باید تابع قانون کرد. در یه جامعه دیندار همینطور است. بسیاری از مردم دینشون عمومیه، یعنی اصلا دینشون همونی هم هستش که به صورت قانون تو جامعه جاریست. دیگه دو چیز نداریم، دین او همون قوانین فقهی و شرعی غیره است که تو جامعه دینی جاریست. دو چیز نداریم. اکثریت مردم همینن. این نیست همونی بود که بهش میگفتیم دین جمعی. دین جمعی یعنی این که اصلا دینی که نمیتونه شکل فردی پیدا کنه، درست مثل قانون میمونه. قانون که نمیتونه شکل فردی پیدا کنه. قانون یعنی هیچ چیز کلی عام برای همه، مثل زبان میمونه. همون بحثی که حکیمان دارن، زبان شخصی که ما نداریم، زبان اصلا یه امر عمومی. اکثریت دینداران دینشون امر جمعی است، یعنی همون که شکل جمعی داره همون براشون ضمناً دین فردی هم هست. اما دین شخصی از جایی پیدا میشه که شخص واجد تجربه های شخصی میشه،
دین او دیگه از این به بعد اونه. گفت دین من از عشق زنده بودن است، زندگی زین جان و تن آر من است. از اونجا به بعد دین او دین شخصی می شود، احکام او هم احکامی که متوجه اوست، تابع اون دیانت شخصی اوست. ولی دین جمعی البته وجود داره و به راه خودش می رود و کسی که خلوت دینی با خود دارد البته دین جمعی رو بر نمی آشوبد، ولی تنها نزد خداوند حاضر است، تنها محشور است و تنها به او جواب می دهد و به دلیل اینکه پا بر مسند تحقیق نهاده است از مقام تقلید دین جمعی رهیده است. در باب پاره از پیامدهای این دین کشفی، الهامی، قدسی، عشقی نکته های زیادی هست که بعداً خواهم گفت. فقط یک نکته کوچک رو هم اشاره می کنم و اون این است که این دین است فقط که رازآلود است. اصلا از اول تا آخرش راز است. خود تجربه برای شخص راز است. این نحوه از دینداری اصلا از جنس راز است. فاش شدنی نیست و نباید فاش بشود و قند رو پیش مگس نباید ریخت و سر سلطان رو به کس نباید گفت. و در این حال این دین رازآلود که توأم با حیرت هم هست عمیق‌ترین لایه‌های دینداری رو تشکیل می‌دهد و پیامبران از اینجا آغاز کردند تا به دین جمعی بیرونی رسیدند. اما دین جمعی بیرونی اولین نصیب دینداران است تا از مسیر او به اون لایه درونی برسند. یعنی دینداران عکس حرکتی رو که انبیا کردند انجام می‌دهند، مگر شاید اتفاقا استثناء نادرن به اون هسته و کانون مرکزی دینداری نزدیک بشوند. متشکرم دوستان عزیز رو به خدا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چون قرار است که نماز هم خوانده بشه، باید من به اختصار به پاره از سوالات دوستان عزیز پاسخ عرض کنم و بحث رو به پایان ببرم. یکی از دوستان پرسیدن دینداری نوع سوم اختیاری است یا غیر اختیاری؟ البته که غیر اختیاری است، به این معنا که کسی نمیتواند به حصول نتیجه 100% مطمئن باشد و اصلا این دینداری بیش از این که محصول سعی آدمی باشد محصول شانس آدمی است. منتها این شانس یه شانسی است که شاید بشه تقویتش کرد و بشه تضعیفش کرد. در این حدود روش میشه دستکاری کرد، تا حدی میشه تأثیر نهاد. گفت گرچه وصالش نه به کوشش دهند، اونقدر ای دل که توانی بکوش. یه کوششی در این راه هست، ولی خب یه کششی هم باید باشه. اونطوری که ما در طول تاریخ دیده ایم و میشناسیم و البته نمونه های بسیار زیادش هم نمیدانیم و نمیشناسیم، این ها نوعاً از جنس دینداری های بوده که با یک کششی شروع شده است، حتی در موارد بسیاری شخص کوششی هم نکرده. اما اونچه که عارفان به ما آموختند، پیامبران آموختند، این است که آتش و طلب شرط است. آدمی که طالب باشه ممکن است که دیر و زود به این مرتبه و به این نحوه از دینداری دست پیدا بکنه، ولی غیر اختیاری است به همون معنا که عرض کردم، یعنی هیچ تضمینی اطمینانی برای حصولش نیست. در درجه اول یه چشم دیگری باید برای شخص باز بشه، یه رویه دیگری از این دنیا و از این زندگی رو ببینه، یه ورقی براش برگرده تا اصلا بفهمه که یک نحوه دیگری از حیات هم وجود داره در دل همین حیات و آدمی از خودش تلقی دیگری از زندگی، تلقی دیگری میتونه داشته باشه در این اینکه همین جوری مثل دیگران هم زندگی بکنه. زندگیش تفاوت محسوسی پیدا نمیکنه با دیگران، اما خب میدونه که چرا داره زندگی میکنه، میفهمه داره چه کار میکنه و یک نسبت و ارتباطی پیدا میکنه با پارهایی از این عالم، با بواطن این عالم که ممکن است نزد دیگران نباشه. البته بعد آثار و
علامات بیرونی هم دارد. علی ای حال واقعش این است که بیشتر مردم واجد جوانه هایی از این نحوه از دینداری هستند، جوانه هایی، اما در خیلی از موارد جوانه ها رشد نکرده، خفته باقی میماند، پرورش پیدا نمی کنه و مورد بهره برداری قرار نمی گیره و لذا دیگه میپژمرد و از بین میرود. برای بعضی ها موقعیتی، فرصتی، شانسی، اقبالی پدید میاد که اون جوانه اولیه کوچک و نوزاد ممکنه که رشد بکنه و پرورش پیدا بکنه. علی ای حال بنا هم نبوده که این نعمت در اختیار همگان قرار بگیره. علی ظاهر در عالم دینداری بیشتر مردم مثل بیشتر موارد دیگر به قشر مشغولند و طالبند و بقای این عالم هم با همین قفلت همگانی است. این نوادری پشت سر میگذارن این قشر رو. یادآوری میکنم در مورد دینداری خصوصا مصلحت اندیش نه رو عرض کرده بودم که اون دینداری دینی است برای زندگی، اما در دینداری تجربت اندیش این نسبت معکوس میشود، زندگی برای اون دین میشود. یعنی آدم واقعا دوست داره بیشتر زنده بماند تا بیشتر اون تجربه رو ببرزد. همون که مولوی گفت خنک اون قماربازی که بباخت، هرچه بودش بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. یک قماری کرد، این قمار با اینکه توش برد باخت، اما این باخت اونقدر لذیذ بود که تمام حسرتش این است که عمر دوباره پیدا کنه یا عمرش طولانی تر بشه برای اینکه یک بار و چند بار دیگر همون جور قمار بازنده رو تکرار بکنه. اصلا زنده است برای اینکه اون کار رو بکنه. این میشود اصلا نوع دیگری از برداشت و دریافتی که آدمی از دین میکند. لذا میشود دینی که زندگی برای اوست، در مقابل اون دین قبلی که دینی است که برای زندگی است، در خدمت زندگی است و تابع زندگی است. و همطور که گفتم نزد عامه این چنین است و دوام زندگی و رونقش به همین است که این یکی کمتر از اون دیگری بشود. و این گونه افراد البته همطور که عرض کردم ثواب و عقابشون هم فرق میکنه، هم عقابشون تو این دنیاست هم ثوابشون تو این دنیاست، بهشتشون جهنمشون همه چیز. این اصناف دینداری همه این شؤون و احکامشون با دیگران فرق میکنه. که دوستان نوشتم که آیا دینداری تجربت اندیش شخص از عرصه فعالیت اجتماعی سازنده دور نگه نمیدارد؟ من بارها به این توضیح دادم نه اینطوری نیست. شما از دینداری تجربت اندیش دینداری انزواجویانه ای رو نفهمید، این برداشت نکنید. منظوری نیست که شخص زندگیشو ول میکنه میره یه گوشه ای میشینه که تدین در تجربه او خوراک زندگی او، خوراک روزانه او، یه وجود دیگری میشود این شخص، ولی با همون وجود زندگی میکنه مثل بقیه، دست از انسانیت خودش، از حاجات اولیه خودش که نمیکشه. توجه میکنید اصلا اینطوری نیست، یه چنین تلقی اشتباه هست. نه این درست مثل این که فرض کنید آدم بگه یه شخصی زبانش رو عوض میکنه، مثلا فرض کنید صبح از خواب بلند میشه دیگه فارسی بلد نیست حرف بزنه، مثلا به زبان چینی حرف میزنه، حالا با یه زبان چینی واقعا دنیاش عوض میشه، میونه چینی ها زندگی میکنه دیگه، یا هر کی هر چی میگه اون چینی میشنوه، مثلا چینی جواب میده، بازم زندگی میکنه اما دیگه با یه زبون دیگه، با یه مردم دیگه، توی دنیای دیگه. زندگی زندگی است، ایناش فرقی نمیکنه. و ما هم همینطوری، مثلا ما چون این نحوه از زندگی رو این رو نرم گرفتیم، یعنی فکر میکنیم مثلا اصل همینه که این زندگی پشتی نداشته باشه، همش همین روش همین ظاهری است که داره دیگه، هیچ باطنی نداره. فکر میکنیم که اگر باطنی آمد این ظاهر زیر رو میشه. البته این ظاهر یه تغییراتی میکنه ولی نه، کم و بیش برقرار میمونه و تفاوت چندان زیادی نمیکنه، بلکه در بعضی از جهات نشاط شخص هم فرق میکنه و عوض میشه. آدم به هر حال ببینید خیلی فرق میکنه بین اینکه فرض کنید، مثال میزنم، شما فکر کنید تو این دنیا کسی کاری به کار شما نداره، با اینکه فکر کنید شما مهمونی، هر لحظه دنبال شما رو میزبان میخواد از شما پذیرایی بکنه و
خیلی فرق داره این دوتا تلقی که آدمی از خیشتن داشته باشه، ولی زندگیش رو همطوری مثل بقیه ادامه میده. توی خونه‌ای وقتی شما نشستید، اگر احساس بکنید که اینجا تحویلتون نمیگیرن، یعنی محل به شما نمیذاره، یا اینکه فکر کنید که ولی اینکه هیچ کی هم نیست توی خونه، اما حواسشون به شماست، بخاطر شما رو عزیز میدارن، همین دوتا تلقی پاک وجود شما رو عوض میکنه. فرض کنیم صاحب خونه باشه، رفته هیچ کی نیست، شما توی خونه، اینکه شما از خودتون چه تلقی داشته باشید اصلا وجود شما رو عوض میکنه، شخصیت شما رو، وقت بعد رابطه شما رو، نسبت شما رو با دیگران. یکی اینکه بگید کسی ما کار نداره، احوال ما رو نمیپرسه، اصلا تحویل نمیگیره، بسید یکم میگه بگید نه ما خیلی عزیزیم، اصلا همه برنامه ها برای اینه که اینجا به ما خوش بگذره، بخاطر حواسشون به ماست. حتی اگر شما خطا کرده باشید در این احساس، بازم تفاوت پیدا خواهد کرد، یعنی شما عوض خواهید شد. ببینید ما در عالم دینداری همینطوری هستیم، یک کسی که احساس میکنه هر روز یه قضایی بهش میدن و به اون نظر دارن و حواسشون به اون تر و خشکش میکنن فلان، با یه کسی که میگه خب همینطوری دلمون کردن اینجا بالاخره بچرخیم ببینیم چی میشه دیگه، سر خودمونیم، خیلی تفاوت داره این دوتا احساس، این دوتا حالتی که آدمی داشته باشه. خیلی از کارها رو میکنه، خیلی از کارها رو نمیکنه، خیلی جرأت‌ها رو پیدا میکنه، خیلی کارها رو زمین میگذاره. آدمی اینطوری ولی دنیا که خورشید بهش همونه، درختاش، دریاهاش، اینا تفاوتی نمیکنه و زندگی ادامه پیدا میکنه. به هر حال واقعا حاجت به آزمودن داره، بعد بدونه که اینطوری است کار. عرض میشود که یکی از دوستان پرسیدن که آفات این گونه دینداری چیست؟ خب چرا آفاتی داره برای خودش، و هر چیزی البته آفتی داره، و حکیم آن است که به آفت هر چیزی هوشیار و حساس باشه. همه این اصناف دینداری آفاتی دارن و آفت شناسی هم شرط عقل است. ببینید در مورد دینداری تجربت اندیش، به دلیل اینکه دور از دسترس عامه است، آفتهاش آفتهایی که خیلی قابل شناسایی عامه باشه نیست، اما برای خود شخص، یعنی خود کسی که توی این مقام گام می نهد، برای خود او مهمه، او باید حواسش جمع باشه. یه درس کلی نیست که آدم به دیگران بخواد بده، اونجا یه مراقبت های ویژه است که افراد برای خودشون کشف می کنن. منتها آفت مهمش از که خود عرفا تحذیر کردن همین رازگشایی است، همین که کسی در این مقام نداند که به هر حال تکلیف اجتماعی چیست، یعنی این رو خلط بکنند. این از اون چیزهایی است که همیشه آفت خیز بوده است، اما آفت های درونی متعلق است به خود کسانی که راه رو به این مسیرند و کسی دیگه لازم نیست به اونها یاد بده یا اونها رو از اونها تحذیر بکنه. گفتن که اینکه حضرت عیسی در گهواره صحبت میکرد، این حضرت عیسی تجربه دینی داشت چجوری بود، در حالی که در طفولیت مثلا واجد این احوال بود. والا حضرت عیسی یک وجود کاملا استثنایی بوده در این عالم، یعنی این معارف دینی، این توضیحاتی که در ادیان، حالا هم در مسیحیت هم در اسلام در باب مسیح آمده است، اینا همش نشون میده که یه موجود غریبی بوده، یعنی اصلا ما خودمون با اون نباید قیاس بکنیم، ما نمیدونیم چه بوده است. ببینید تا حال مولوی هم درباره حضرت عیسی میگه اصلا اون انسان نبود، اون فرشته بود، به صورت انسان در آمده بود، این تفاوت نیست، بهر لی و لک عیسی آمد در بشر جنس ملک، یعنی اصلا عیسی از جنس فرشتگان بود و آدم نبود، لذا احکام انسانی بر او جاری نبود، یه کارهای غریبی میکرد که هیچ مشابهتی با کارهای ما نداشت. واقعا هم ولادت عیسی خب ولادت استثنایی بوده دیگه، از مادری بدون پدر به دنیا بود، مرگش هم همینطور. به هر حال حالا به اعتقاد مسلمان ها عیسی که نمرد و یه جوری رفت دیگه، رفت با آسمونم چطوری شد، به هر حال نه مردن متعارفی داشت، نه ولادت متعارفی داشت، نه زندگی متعارفی داشت، زندگیش هم زندگی عجیبی بود. ولذا ما خیلی نمیدونیم واقعا، فقط میتونیم بگیم یه موجود غریب خارق العاده استثنایی نادری بوده و مثل دیگران نه به دنیا اومده نه دنیا رفته نه زندگی داشته نه میگم که موجود این شکلی بوده و اینکه کلمه خدا بوده و روح خدا بوده و اینا رو اتفاقا محیدین عربی هم راجع به اینکه روح الله بوده عیسی توضیحات داده. خب اگر شما خود توضیحات و تعالیمی که در مسیحیت هست اونا رو در نظر بگیرید، اونا هم همین استثنایی بودن عیسی رو که خب کاملا مورد تأیید و تأکید قرار میدن که موجود فوق‌العاده است، اونجایی که در حقیقت گویی پاره ای از خدا برخاست و به زمین آمد و میان مردم چندی زیست و دوباره هم رفت، حالا بر صلیب رفت، بر نحوی بالاخره از این جهان رفت، اونا هم رو به موجود کاملا استثنایی میدانندش. لذا واقعا بنده توضیحی ندارم در باب اینکه عیسی در گهواره چگونه سخن میگفت و اطلاع ما در این زمین هم این اطلاعاتی است که ادیان دادن. اینم که بگیم به قدرت خدا این کارو میکرد، خب چیزی رو حل نمیکنه، چیزی رو روشن نمیکنه، همه چیز به قدرت خدا تو این عالم واقع میشه. و بله علی ای حال عیسی با این توضیحاتی که میخواستم بدم، اگر سخن این بزرگواران رو مثل مولوی دیگران رو قبول کنیم، به هر حال استثنایی بودن وجود عیسی رو قبول بکنیم، عیسی از بیخوبون گویا که یه جنسیت و ماهیت دیگری داشته است و همون تعبیر مولوی تعبیر خوبی است، مثل اینکه یه کسی که از بیخوبون متعلق به یه عالم دیگه بوده چند سباهی اینجا گشته و دوباره برگشته رفته سر جای خودش، یک چنین چیزی. و به معنایی که فرض کنید ما میگیم پیغمبر اسلام تجربه دینی داشته است قبل از بعثتش برای مدت طولانی، مثل پاری از عربهای دیگه بیرون از شهر میرفته، عباداتی داشته، ریاضاتی داشته، خلوت نشینی داشته، خوابهایی داشته، اینجور چیزا علی ظاهر برای عیسی نبوده است و خود تواریخ دینی هم بر این معنا گواهی میدهند که از بچگی یه موجود دیگری بوده، فرق داشته بوده کسی مثل پیغمبر اسلام تجارت بکنه، نمیدونم این خبرها در زندگیش نبوده است. توضیح بیشتری من ندارم بدم. یکی از دوستان نوشتن که چرا بعضی سوره ها و تعداد آیه ها در سوره های مختلف در قرآن عربستان و قرآن منتشر شده در ایران با هم فرق میکنه. من ولی مقایسه نکردم، نمیدونم، ولی خب این هست، قرآنایی که در ایران هم چاپ میشه، آره اسم بعضی سوره ها فرق میکنه، اسم تعداد آیه ها فرق میکنه، چیز مهمی نیست. ببینید آیه ها که بر حسب اینکه شما مثلا الف لام میم یا آیه بشمرید یا نشمرید شمارش آیات فرق میکنه. اسم سوره ها هم طوره، شما به تفاصیل مراجعه کنید بعضی سوره ها دو تا سه تا اسم داره، توجه میکنید. و لذا آره ممکنه حالا در یه قرآنی مثلا سوره مؤمن رو فرض کنیم نوشته باشن سوره ملائکه و دیگه این سوره مؤمن، اشکالی نداره. به هر حال یه قرآنی بود گفتن که وقتی اسرائیل چاپ کرده بود و در اون قرآن مسکفاری از آیات اصولا حذف کرده بودن، یه تحریف بینی در قرآن انجام داده بودن که خب اون شناخته شد و کشف شد و به هر حال معرفی شد و اون قرآن ها جمع شد، اون اصلا دست برده بودن در گویا اون آیه ندین عند الله الاسلام، اینا اصلا بخشایشو برداشته بودن، توی قرآن نبود، خبرش تو روزنامه ها آمده بود، من از اون طریق عرض میکنم. ولی غیر از این قرآنایی که رایج و شایع توی کشورهای اسلامی تفاوتی تو شمارش آیات مختصری وجود داره، این مربوط به این نیست که یکی آیه اضافه تر یکی کم تر داره، نه اون شمارش ها معیارش فرق میکنه. بعد آخرین سوالی که پاسخ میدم، یکی از دوستان گفتن آیا تجربه دینی میتواند غلط باشد یا تجربه هر کس برای خودش درست است؟ ملاحظه بکنید این از اون جاهاییست که ما خیلی باید مواظب باشیم، اصلا در طرح سوال و بعد هم البته در پاسخی که به سوال داده میشه. تجربه دینی اصلا غلط و درست نداره، تجربه دینی همش درسته اگر دلتون میخواد. درسته یعنی معنیش اینه که همشون فکت هایی هستن در عالم خارج و اتفاق میفتن برای شخص، مقام تفسیر این هاست که این تفسیرها میتونه مورد قبول واقع بشه و مورد قبول واقع نشه. لذا اولا تفسیر تجربه های دینی رو باید پرسید، نه خود تجربه که غلط هست یا درست هست. خود تجربه مثل اینه که فرض کنید شما مثلا یه مزی شیرینی به دهانتان بیاد، یا یه غمی در دلتون حاصل بشه، یا شادی. اینکه این غلطه یا درسته، غلط و درست نداره، خب هست دیگه، یه چنین حالتی برای شما پیدا شد. اما حالا اینکه این سرش چی بوده، سببش چی بوده و معنیش چیه، آیا به شما میخوان چیزی بگن، پیامیست، پیامی نیست، این پنجره آسا از طریق این چه چیز دیگری رو میتواندید، اینجا هاست که در واقع پای صدق و کذب و غلط و درست و امثال اینها پیش میاد که خب مهمه. نکته بعد این است که در تجربه دینی به هر حالتی، به هر احساسی نمیشه اسم تجربه دینی نهاد. اون یقینی که اونا با خودشون میارن، اون یقین است که برای شخص خیلی معنی داره و او رو به جانبی متوجه میکنه یا از چیزی برمیگردن. من یه بار دیگه اینجا اینو گفتم، تجربه دینی مثل بقیه تجربه ها مهارت میخواد. یعنی باید اینجوری گفت، تجربه دینی ماهرانه قابل اعتماد است، تجربه دینی غیر ماهرانه غیر قابل اعتماد. شما هر کدومتون در هر فنی از فنون علمی که هستید، پس از مدتی مجرب میشید، یعنی درکتون، چشمتون، گوشتون، اینا آزموده میشود، تربیت میشود. دیگه هر صدایی، هر نویزی که مثلا از یه دستگاهی میشنوی بهش اعتماد نمیکنه، اعتنا نمیکنه اصلا. میفهمید که این جز اون چیزای غیر قابل اعتناست، یه چیزای دیگر رو مورد توجه قرار میدید. هر کسی تو فن خودش اینه. یه طبیب به تدریج مجرب میشه، به هر علامتی اهمیت نمیده. یه بیمار ممکنه خیلی چیزا براش بگه، اون بعضی جوش اصلا کار نداره، اون فکر میکنه اینا اصلا زائده. ببینید این مهارت چیز مهمیست. ما حتی تو زندگی روزمرمون ما به تدریج ماهر میشیم. یه کسی که با آدم حرف میزنه، انسان رفته رفته میفهمه این صادقانه داره حرف میزنه یا کلکی تو کارشه. اولاش ممکنه نه، آدم فکر کنه همه راستگوان، همه خوبن، همه، ولی به تدریج میفهمه که نه، دنیا خیلی شلوغه، همه جور آدم توش به وضع حواسش جمع میشه و کلاهشو باد میبره. بنابراین یه ذره مواظب‌تر میشه. با این مواظبت بیشتر، این تجربه بیشتر، کم کم آدم بوی سخن، رائحه سخن رو میفهمه. لحن القول در قرآن هست، به پیغمبر خدا میگه ولا تعرفنهم فی لحن القول. این منافقین رو تو لحن القول میشناسی. این دیگه خورده خورده یه ضابطه، یه چیزی، نشانه دستت میاد، میفهمی که کی راست میگه و کی داره نفاق میورزه. ببینید در تجربه های درونی هم همینطوره. رفته رفته اگر شخص صاحب مهارتی باشه و مجرب باشه، میفهمه که کجا خطا رفته، کجا گزافه است، چه چیزایی اصلا پریشان غیر قابل اعتماده و چه چیزایی فلجمله قابل اعتماده. یک چنین چیزیست دیگه، میزان دیگری حقا وجود ندارد که به کسی بتوانند نشان بدهند. در اونجا من همطور که گفتم، شخص چون محققه، حتی داوری درباره تجربه خودش هم محققانه است، یعنی خودش داوری میکنه، اصلا داورم خودشه و بنابراین اصلا حاجت نداره کسی به او بگوید که این داوری درست بود یا درست نبود، قضایا به نحو دیگریست. دوستان عزیز و محترم رو به خدا می سپاریم و از همه آرزوی دعای خیر داریم. السلام علیکم و رحمت الله.